خط مهمترین خبرها، پاسخ قرقیزستان و تاجیکستان در باره وضعیت در مرز، روسیه در 4 منطقه غصب کرده اش وضع جنگی اعلان کرد و طالبان ده ها اسیر را در پنشیر کشتند. درود بیننده عزیز، برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 20 اکتبر است. قشون‌های سرحدی قرقیزستان به اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان پاسخ داد. روز 19 اکتبر ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان قرقیزستان را به اغوا انگیزی و ناآرام کردن وضع در سرحد دو کشور متهم کرد. مقامات تاجیک گفتند انکار مقامات قرقیزستان هدفمندانه و برای برانگیختن نزاع‌های نو است. چند ساعت پس قشون‌های مرزبانی قرقیزستان حرف‌های جانب تاجیکستان را دور از واقعیت نامید. اداره مرزبانی قرقیزستان برعکس طرف تاجیکستان را به اغوا انگیزی در میان مردم نزد مرز متهم کرده است. نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز گذشته چند عکس را نشر کرده گفت جانب قرقیزستان برخلاف سازشنامه‌های حاصل شده اسلحه وزنین را به خط سرحد می‌آورد. جانب قرقیزستان گفته است این عکس‌ها از ماه سپتامبر و زمان گرفته شدند که قرقیزستان نیروهایش را از مرز پس می برد. مستقلانه تصدیق کردن حرفای دو طرف مشکل است. هم تاجیکستان و هم قرقیزستان یک دیگر را با کندن نقب و استحکام و آمادگی به مناقشه در مرز متهم می کنند. به قول کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از 26 سپتامبر تا 15 اکتبر پهباد و یا درون های قرقیزستان 13 مرتبه غیر قانونی به قلمروهای هوایی تاجیکستان در ناحیه های اسفره و بابوجان غفور وارد شدند که با ولایت بادکند قرقیزستان هم مرز هستند. طرف قرقیزستان هم عین همین ادعا را کرده گفته است بعد از 25 سپتامبر 10 حالت ورود پهپادهای تاجیکستان به قلمرو قرقیزستان را ثبت کرده است. رد و بدل ها میان تاجیکستان و قرقیزستان بعد از یک مناقشه خونین در مرز زیاد شد. در درگیری چند ساعته که روزهای 16 17 سپتامبر سر زد از هر دو طرف 10 ها نفر کشته و زخمی شدند. دوشنبه و بیشک یکدیگر را در این کار گناهکار میکنند و هنوز هیچ تحقیقات مستقلانه در این زمینه انجام نشده است. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در 4 منطقه اوکراین که قسمت زیر نظارت ارتش کشورش می باشد حالت جنگی اعلان کرد. پوتین روز 19 اکتبر در جلسه شورای امنیت روسیه گفت در منطقه های دنسک، لوهانسک، خرسون و زاپاروژه حالت جنگی جاری میکند. روسیه آنها را ماه سپتامبر غصب کرد. من قرار را امضا کردم که در 4 منطقه فدراسیون روسیه حالت جنگی جاری میکند، افزود او. این تحولات در حالی است که رهبری از جانب اوکراین تعیین شده در خرسون گفت از این منطقه بیرون بردن ده ها هزار نفر شروع شده است. انتقال غیر اختیاری ساکنان به منطقه کشور اشغال جنایت جنگی به حساب می رود. برخی رسانه‌های غربی نوشتند که نیروهای اوکراینی به زودی خرسون را از دست روسیه آزاد خواهند کرد. در چارچوب تبادل نوی اسیران بین اوکراین و روسیه روز 17 اکتبر 108 زن نظامی و غیر نظامی اوکراینی به نزد خانواده‌هایشان برگشتند. اکثر زنان اسیر افتاده نقل می‌کنند که نظامیان روس آنها را تحقیر و اذیت می‌کردند و هر روز برای حساب کردن از حجره‌های محبس بیرون آورده می‌زدند. با نقل این اسیران آزاد شده حتی پاسمان‌های زن هم آنها را لت و کوب می‌کردند. جزئیات بیشتر در گزارش زرنگزی نوروز شاه.
الو مامочка привет. Спасибо большое. Я в Украине.
این اولین زنگی ویکتوریا بعدی رهو شدن از اسارت و مادرش است. ویکتوریا عبیدینا را نظامیانی روس بعدی بیرون شدن از آزوفستال اسیر گرفتند. ویکتوریا با تغییر لباس نظامی به شخصی میخواست دخترش را از بونکر یا پناهگاه زیرزمینی از تیرباران ماریوپل گریزاند. اما نظامیانی روس او را شناختند و بازداشت کردند. الیسای 4 ساله تا زاپاروژه خودش تنها رفت.
زود فهمیدند که من نظامی هستم. بعدن کودک را جواب دادند و مرا اسیر گرفتند. از تفتیش گذشته نتوانستم.
با همین ویکتوریا از دختر و خانواده‌اش 165 روز جدا بود. در این مدت تنها یک بار به او اجازه دادند که صدای فرزندش را شنود.
روز 3 اکتبر زاد روز داشت. به من اجازه دادند و او زنگ زنم.
مثل ویکتوریا 108 زن دیگری اوکراینی از جمله حمایگران از آزوفستال خدمتچیان نیروهای مسلح گرد ملی و پزشکان حربی و مرزبان ها در اسارت نظامیانی روس قرار داشتند. در میان آنها زنان غیر نظامی هم بودند.
آنها انسان نیستند؟ بله می زدند. ما را بیشتر زنان آنها می زدند. هر صبح و شام ما را از کامرا یا حجره بیرون آورده حساب می کردند و می زدند. فقط در ولویسک ما را نمی زدند. اما آنجا روحن عذاب می دادند.
ما این همه را تحمل کردیم. هر قدری که می توانستند ما را تحقیر کردند. من فقط همین را می گویم که آنها فاشیستند.
ویکتوریا و همراهان او خوشبختند که رنج و آزار را پشت سر کرده به نزد خانواده هایشان برگشتند. اما گروه از زنان دیگری اوکراینی همانا دور از فرزندان در دست نظامیان روس ماندند. زنان آزاد شده که دهشت اسارت را با چشم خود دیدند، از مقامات خواستند اسیران دیگر را هم زودتر برگردانند.
نشو اوکراینو، будь ласка, поверніть додому.
یک طرح پژوهشی مستقر در بریتانیا معین کرده است که گروه طالبان در ماه سپتامبر امسال 27 اسیر را در ولایت پنشر کشتند. قبلا ادعا شده بود که این افراد در جریان عملیات جنگی جان باختند، ولی بر اساس گزارش طرح پژوهشی شاهدان افغان، طالبان در جریان حمله به جنگیان جبهه مقاومت ملی در منطقه در پنشر 27 نفر را اسیر کرده و بعداً تیرباران کردند. به نوشته اسوسییتد پرس، آمار کشتن اسیران از سوی طالبان از چندین منبع ها به دست آمده است. گروه طالبان که بیش از یک سال از در افغانستان حکومت می کند، خبرها درباره کشتن اسیران در پنشر را رد کرده است. یک روز پس از نشر گزارش درباره کشتن 27 اسیر در پنشر، یک مقام ارشد سازمان ملل به ولایت پنشر رفته است. ابوبکر صادق سخنگوی والی طالبان در پنشر گفت، پیچارد بینید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، با مقامات طالبان در این ولایت دیدار کرد. ولایت کوهستانی پنچر یک سال است که در برابر طالبان استادگری میکند. در این دره نیروهای جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود با طالبان میجنگند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 20 اکتبر را فرا میگیرد.
در ستالین‌آباد دوشنبه پیشین 20 اکتبر سال 1936 ساختمان ایستگاه راه آهن شروع شد که بعد 30 سال به مکان امروزش در مرکز دوشنبه کوچید. راه آهن در انتقال مسافران و بار به بیرون از تاجیکستان نقشی مهم می‌بازد، ولی سالهای استقلالیت با دلیل‌های مختلف از جمله زمان بد شدن روابط سیاسی با ازبکستان یا روسیه و یا در دوره پاندمی کرونا ویروس حرکت قطارها باز داشته شده است. 20 اکتبر سال 2015 بعد 95 سال قتل شاعر تاجیک نقیب خان طغرل احراری در ناحیه عینی مقبره و پیکره افتخاری او گذاشته شد. طغرل زاده فلغر یا عینی حاضره 55 سال عمر دید و او را از آن شاعران کم نظیره می دانند که در سبک دشوار بیان عبدالقادری بدیل شعر گفته است. او که انقلاب بلشویکی را خوب قبول کرد و برای مقابله با مخالفان این رژیم بلند شد، خود قربانی تهمت گشت و سال 1920 از طرف عسکران سرخ به قتل رسید. دادگاه عالی تاجیکستان او را بعد 40 سال مرگش سفید کرد و به نشر میراث ادبی او اجازه داد. اکتبر سال 2011 آلبوم گنجینه موسیقی تاجیکی نشر شد که بهترین نمونه های آهنگ های کلاسیکی شش مقام و ترانه های مردمی و کسبی تاجیک را معرفی نمود. کتاب و آلبوم ساخته بنیاد عینی آثار هنرمندان معروف از قبیل اکاشریف جورایف، معروف خواجه بهادوروف، برنوی اسحاق و آدینه هاشین، ظفر نازیموف، جورابک مرادوف، فیروز بهار، زیادالله شهیدی و دیگرها را گردآوری کرده است.
قرب روبل روسیه و هم دلار آمریکایی شبانه روز گذشته چندان تغییر نکرده است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1010 سومان برابر است. 1000 روبل روسی باشد به 161-162 سومان عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 20 اکتبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. نوشتن نظر و پیشنهادهای خود را هم فراموش نسازید. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی.
سبب نبوده جمعش باور
دارم. اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. یک طرح پژوهشی مستقر در بریتانیا معین کرده است که طالبان در ماه سپتامبر امسال 27 اسیر را در پنجشیر کشتند. پیشتر ادعا شده بود که این افراد در جریان عملیات جنگی جان باختند. بر اساس گزارش طرح پژوهشی شاهدان افغان، طالبان در جریان حمله به جنگجویان جبهه مقاومت ملی در منطقه در پنجشیر 27 نفر را اسیر گرفته بعداً تیرپرانی کردند. به نوشته اسوسییتد پرس، آمار کشتن اسیران از طرف طالبان از چند منبع به دست آمده است. گروه طالبان که بیش از یک سال از در افغانستان حکومت می کند، خبرها را درباره کشتن اسیران در پنجشیر رد می کند. یک روز پس از نشر گزارش درباره کشتن 27 اسیر در پنجشیر، یک مقام ارشد سازمان ملل از این ولایت اساساً تاجیک نشین بازدید کرد. ابوبکر صدیق، سخنگوی والی طالبان در پنجشیر، گفت پیچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، با مقامات طالبان در این ولایت دیدار کرد. ولایت پنجشیر یک سال است که در برابر طالبان ایستادگی میکند. در این دره نیروهای جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود با طالبان میجنگد. مقامات روسیه تصمیم دارند به مهاجران تاجیک پیش از سفر به روسیه در تاجیکستان پتن دهند. وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان 19 اکتبر خبر داد که با روسیه برای کشادن مرکزهای مشورتی و آمادگی مهاجران مهنتی پیش از سفر در دوشنبه به سازش رسیدند. وزارت گفته است تأسیس 3 اداره و مؤسسه دولتی روسیه به شهروندان تاجیکستان امکان می‌دهد پیش از سفر ایزی انگشت سپارند، شهادتنامه آید به دانستن زبان روسی و پتن برای کار بگیرند. یک هیئت از وزارت کارهای داخلی روسیه با نمایندگان وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان روز 19 اکتبر در این باره سازشنامه امضا کردند. مقامات تاجیک گفتند سازشنامه به ارسال دستجمعانه مهاجران کاری تاجیک به روسیه مدد میکند. بار اول است که روسیه با تاجیکستان برای آسان‌تر کردن سفر مهاجران سازشنامه امضا میکند، اما معلوم نیست که این 3 مؤسسه و اداره روسیه کی در تاجیکستان با کار آغاز خواهند کرد. پرزیدنت چچنستان رمضان قادیروف با نشر ویدیو گفت 3 پسر نابالغش که خردی آنها 14 سال دارد در جنگ اوکراین شرکت کردند. با گفته قادیروف، آنها از منطقه دیدن کردند که در حال حاضر در آنجا زد و خوردهای شدید ادامه دارند. با گفته قادیروف، احمد 16 ساله، زلیم خان 15 ساله و آدم 14 ساله به نزدیکی موضع های دشمن رفته به نظامیان مساعدت کردند. در این ویدیو صدای تیرپرانی شنیده می شود و نورسان تیراندازی می کنند. تلگرام کانال های مخالفان چچنستان نوشتند که این ویدیو در محله زد و خوردها ثبت نشده است. به گفته آنها محل ثبت نوار به مکانی مانند است که قبلا هیئت دختر قادیروف و وزیر فرهنگ چچنستان عایشه قادیروف را قبول کرده بودند. کنونسیه سازمان ملل درباره حقوق کودک که روسیه آن را امضا کرده است، کشورها را موظف میکند که از شرکت مستقیم شخصان زیر 15 ساله در عملیات جنگی پیشگیری کنند. چندین حرکت حامی حقوق قرغیزستان با نشر مراجعه‌نامه از پرزیدنت این کشور صادر جبارف خواستن، بلاگر و مدیر صحیفه پالید اوزنیک در شبکه اجتماعی فیسبوک ایریس ژکشنالیف آزاد کرده شود. حامیان حقوق در مراجعه‌نامه خود گفتند حبس بلاگر 19 ساله نشان می‌دهد که مقامات قرغیزستان گفتنیان هر کسی کار رهبریت دولت را تنقید می‌کند مجازات می‌شود. وزارت امور داخلی قرغیزستان روز 15 آوگوست خبر داد که مدیر صحیفه پالید اوزنیک در شبکه اجتماعی فیسبوک بازپرسی و بازداشت شده است. بازپرسی به مطلب‌های ربط دارد که در صحیفه پالید اوزنیک در فیسبوک نشر شدند. ایریس ژکشن علیف 14 آوگوست بازداشت شد. پیشتر او در صحیفه پالید اوزنیک اظهارات 2 سال پیش رئیس پیشین کمیته امنیت ملی این کشور عبدالسغزبویف در رابطه با کان جنجال برانگیز ژتم تو نشر شده بود. ماموریت بیوروی نهادهای دموکراتی و حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری در اروپا روز 19 اکتبر نظارت انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی قزاقستان را شروع کرد. ماموریت را عضو پیشین پارلمان اروپا اورشولا گاتسک رهبری می کند. به تیم اساسی ماموریت 11 کارشناس بین الحقوقی شامل شدند که در آستانه قرار می گیرند. همچنین به ماموریت 30 ناظر دیگر شامل هستند که شروع از 26 اکتبر در سراسر قزاقستان آمادگی و برگزاری انتخابات پیش از مهلت را نظارت خواهند کرد. به علاوه بیوروی نهادهای دموکراتی و حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری در اروپا نقشه دارد 300 ناظر کوتاه مدت درخواست کند که این ناظران چند روز پیش از روز انتخابات وارد قزاقستان خواهند شد. انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی در قزاقستان روز 20 نوامبر در نظر است. در یکی از خانه‌ها در ولایت بخارای ازبکستان بر اثر ترکش ظرف گاز یک کودک 8 ساله زخم برداشته در بیمارخانه فوتیده است. دادستانی کلی ازبکستان خبر می‌دهد که این حادثه روز 16 اکتبر رخ داده است. ترکش در منزل در یکی از دهه‌های ناحیه قره‌قلی ولایت بخارا سر زده است. دادستانی ناحیه تحقیق حادثه را شروع کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
جانب قرقیزستان به اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان پاسخ داد و آنها را دور از واقعیت نامید. روز 19 اکتبر ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان قرقیزستان را به اغوا انگیزی و ناآرام کردن وضع در سرحد دو کشور متهم کرد. مقامات تاجیک گفتند این کار مقامات قرقیزستان هدفمندانه و برای برانگیختن نزاع‌های نو است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نیروهای مرزبانی قرقیزستان بیگاه 19 اکتبر برعکس نظامیان تاجیک را به اغوا اندازی در میان مردم نزد مرز متهم کرده است. تعجب آور این است که جانب تاجیکستان تلاش دارد تمام کوشش‌های خود برای تقویت مرز را به مرزبانان قرقیز ربط دهد. آمده است در اظهارات جانب قرقیزستان. نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز گذشته چند عکس را نشر کرد و گفت جانب قرقیزستان برخلاف سازش‌نامه‌های حاصل شده اسلحه وزنین را به خط سرحد می آورد. جانب قرقیزستان گفته است این عکس‌ها از ماه سپتامبر و زمان گرفته شدند که قرقیزستان نیروهایش را از مرز پس می برد. مستقلانه تصدیق کردن حرف‌های دو طرف مشکل است. هم تاجیکستان و هم قرقیزستان با نشر عکس‌های یکدیگر را به کندن نقب و استحکام و آمادگی به مناقشه‌های نو در مرز متهم کردند. به قول کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از 26 سپتامبر تا 15 اکتبر پهپاد و یا درون های قرقیزستان 13 مراتبه غیر قانونی به قلمروهای هوایی تاجیکستان در ناحیه های اسفره و باباجان غفورو وارد شدند که به ولایت بادکن قرقیزستان هم سرحد هستند. طرف قرقیزستان هم عین همین ادعا را کرده گفته است بعد از 25 سپتامبر 10 حالت ورود پهپادهای تاجیکستان به قلمرو قرقیزستان را ثبت کرده است. در یک ماه اخیر این بار چندم است که دوشنبه و بیشکک همدیگر را به نقص سازش های حاصل شده عیبدار کردند. نیروهای مرزبانی قرقیزستان طرف تاجیکستان را به آن متهم کرده است که از مسجدها برای تعلیم زرخریدها و ذخیره کردن سلاح و مهمات استفاده میکند. مقامات قرقیز گفتند در این باره دلیل‌های ردناپذیر دارند، اما یگان دلیل را نشر نکردند. جانب تاجیکستان برعکس میگوید در مناقشه روزهای 16 هم 17 سپتامبر به سرنشین‌های قرقیزستان تقریبا به 10 مسجد حمله کردند. رد و بدل ها میان تاجیکستان و قرقیزستان بعد از یک مناقشه خونین در مرز زیاد شد. در درگیری چند ساعته که روزهای 14 و 17 سپتامبر سر زد، از هر دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی شدند. دوشنبه و بیشکک یک دیگر را در این کار گناهکار می کنند و هنوز هیچ تحقیقات مستقلانه در این زمینه انجام نشده است.
که ساکنان از افزایش نرخ انگشت شکایت میکنند، تاجیکستان صادرات انگشت را به خارج کشور منع کرده است. در وزارت صنعت و تکنولوژی های نو کشور دلیل منع صادرات این نوع مواد سوخت را با تامین طلبات داخلی در فصل سرما و جلوگیری از بالاروی نرخ آن ارزیابی کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. به اطلاع وزارت صنعت، انگشت تاجیکستان به افغانستان، پاکستان و ازبکستان صادر میشد که از 17 سپتامبر آن منع گردید. محیدین دولتوف، سرمتخصص ریاست صنعت انگشت وزارت صنعت، روز 19 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
در جنبست 7 ماه سال 2022 از جانب 6 کارخانه ساحه زیاده از 308 هزار تن انگشت صادرات کرده شد. صادرات با جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری پاکستان و یک زیاده از 2000 تن با جمهوری ازبکستان صادرات کرده شده است.
با وجود منع صادرات، قیمت انگشت در کانهای تاجیکستان رسما 20% و در نقطه های فروش انگشت در محله ها از این بیشتر بالا رفته است. یک تن انگشت در کانهای تاجیکستان وابسته به صفتشان از 280 تا 600 سومانی و در محله ها حدود 1200-1300 سومانی نرخ دارد. محیدین دولتوف، مسئول وزارت صنعت، دلیل گرانی نرخ انگشت را به بالاروی نرخ سوزشواری ربط داد، ولی تاجران میگویند تنها ارزش سوزشواری به نرخ انگشت تاثیر نگذاشته است، بلکه دیگر عوامل نیز دارد. سوبانجان خواجایف، تاجر انگشت، روز 20 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت: آوردن انگشت از محل جایگیرشوی کان در ناحیه عینی تا نقطه فروش در اطراف دوشنبه خرجات دارد.
راه در این سال ترازوی ایرلیس هم قیمت تر شدگی های ایمو ایسابا میگنیم دولن ایسابا خمان دولن نداریم ایسال همجا قبول میکنیم میفروشیم همجا نیمچه میکنیم ایسال ست سوم سری تونش را از خود داریم یا سومانو سی دیرم یا نیمچه خولی را میخریم ایسال نه با چودا میتیم ایسال اون سالی پیشتر 50 سومان دا با چو کار میکردن این سال 100 سومان دا ایسال همه چی قیمت شد که
با قول این تاجر نرخ انگشت امسال نسبت به سال گذشته 200 تا 300 سومانی برای یک تنش گران شده است. افزایش نرخ انگشت قابلیت خریداری ساکنان را که یک سوزشواری اصلی مخصوصا در دهات به شمار می رود کم کرده است. هوای سرد و جاری شدن لیمیت یا محدودیت انتقال نیروی برق طلبات مردم را با انگشت بیشتر کرده است. اولیا فیض‌اللهیف ساکن ناحیه رشت امسال نمیتواند مثل سالهای پیش انگشت ذخیره کند، زیرا به قول او حالا نرخ انگشت گران شده است. وی روز 20 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
سالهای پیش 900-800 گرفتگی است، این سالا باشد انا این حلوار در صد میگرم بشه خود کمتر میگریم آزی رو.
در تاجیکستان 14 شرکت به استخراج انگشت مشغولند. دست یافتن نر شرکت به کنهای انگشت و استخراج و فروش آن آسان است. در گذشته نگرانی ها از شفافیت در انجام تندرهای مربوط به استخراج کندنی های فایدناک بارها صدا داده است. برخی ساکنان نیز میگویند در تاجیکستان کنهای انگشت زیاد است ولی نرخ آن ارزان نمیشود. طلبات سالانه تاجیکستان به انگشت در سال جاری 2,753,000 تن پیش بینی شده است. به اطلاع رسمی حالا نزدیک 2,000,000 تن انگشت استخراج شده است. ذخیره های کشف شده انگشت در قلمرو تاجیکستان 4 میلیارد تن گفته می شود.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه
ازادی.org یا ازادی.tg. من نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان امروز 19 اکتبر با پخش یک بیانیه قرغیزستان را به اغوا انگیزی و نارام کردن وضع در مرز دو کشور متهم کردند. مقامات تاجیک گفتند که بر رغم سازش ها برای رعایت کردن آرامی، برعکس کشوری همسایه با ساختن استحکام و آوردن نظامیان بیشتر به مرز مشغول است. من مومین احمدی هستم. همکارم میرزانبی خالقزاد در استودیو با ما قرار دارد. از او میپرسم که مقامات قرغیزستان میرزانبی به این اظهارات چی واکنش کرده است؟
سلام مومین، جانب قرغیزستان به اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان پاسخ داد و آنها را دور از واقعیت نامید. روز 19 اکتبر ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان قرغیزستان را به اغوا انگیزی و نارام کردن وضع در سرحد دو کشور متهم کرد. اما در گذشته مقامات همسایه کشور برعکس تاجیکستان را بر رعایت نکردن مقررات سازش ها درباره راه ندادن به مناقشه در مرز متهم کردند. اما کمیته امنیت ملی تاجیکستان که برعکس بیانیه های کوتاه پیشین یک اظهارات دراز و با عکس و تصویرها نشر کرده است، میگوید که عملکردهای افراد علاحده و مقامات قرغیزستان بیانگری نیت شومی است. در بیانیه آمده است عملکردهای شهروندان علاحده قرغیزستان با هدف نارام کردن وضع، آماده کردن کمینگاه ها، کندن نقب و استحکام، آوردن تجهیزات اضافی نظامی و نقض پیوسته قلمرو هوایی تاجیکستان دلیل واضح نیت های شوم جانب قرغیزستان است. به قول کمیته امنیت ملی تاجیکستان از روز 26 سپتامبر تا روز 15 اکتبر پهباد و یا درون های قرغیزستان 13 مرتبه غیر قانونی به قلمروهای هوایی تاجیکستان در ناحیه اسفره و بابوجان غفورف وارد شدند که با ولایت بودکند قرغیزستان هم مرز هستند.
میرزانوی، ساکنان دهات مرزی تاجیکستان در این باره چی میگویند؟ آنها نیز آیا حرکت نظامیان و پرواز درون ها را مشاهده کردند؟
بله، هم نماینده های جماعت مرزی و هم ساکنان عادی در صحبت امروز با ما گفتند که از این حالت در تشویش هستند. نماینده های جماعت ها و ساکنان اسفره و بابوجان غفورف میگن در قطعه های مرزی طرف تاجیکستان وضع آرام است، ولی به نقل آنها پرواز درون ها و به موضع های مرزی آوردن زره پوش و سلاح ها از طرف کشور همسایه آنها را شدیداً نگران کرده است. در بیانیه 24 موردی را آوردن که به گفته کمیته امنیت ملی تاجیکستان نشان میدهد که مقامات قرغیزستان سازشنامه های پیشین برای جلوگیری از هر گونه مناقشه و تامین امنیت شهروندان دو طرف را رعایت نمی کنند. سنگ اندازی به سمت ماشین های ساکنان تاجیکستان در مناطق مرزی، بدرفتاری با آنها، آتش زدن خانه و از جمله مجروح کردن یک کودک ذکر شده است. و حکومت تاجیکستان از رهبران نظامی قرغیزستان خواسته است پیش روی هر گونه عملکردهای اغوا برانگیزانه را بگیرند تا به نزاع نکشاند.
بله. تشکر همکارم میرزانبی خالقزاد. در باره بیانیه تاجیکستان راجع به وضع مرز با قرغیزستان صحبت کرد. میخواهم یادرس کنم که یک ماه پیشتر در روزهای 14-17 سپتامبر در نتیجه نزاع در سرحد دو کشور بیشتر از 100 نفر کشته شدند. هر دو کشور که صدها کیلومتر مرز علامت گذاری نشده دارند، یک دیگر را به تجاوز به قلمروی هم دیگر متهم کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در چارچوب تبادل نوی اسیران بین اوکراین و روسیه روز 17 اکتبر 108 زن نظامی و غیر نظامی اوکراینی به نزد خانواده هایشان برگشتند. اکثر زنان اسیر افتاده نقل میکنند که نظامیان روس آنها را تحقیر و اذیت میکردند و هر روز برای حساب کردن از حجره های محبس بیرون آورده میزدند. به نقل این اسیران آزاد شده حتی پاسبان های زن هم آنها را لتوکوب میکردند. در این باره من زرنگیزی نوروز شو گزارش می دهم. این اولین زنگی ویکتوریا بعدی رها شدن از اسارت به مادرش است. ویکتوریا عبیدینا را نظامیان روس بعدی بیرون شدن از آزوفستال اسیر گرفتند. ویکتوریا با تغییر لباس نظامی به شخصی می خواست دخترش را از بونکر یا پناهگاه زیر زمینی از تیرباران ماریوپل گریزاند. اما نظامیان روس او را شناختند و بازداشت کردند. الیسای 4 ساله تاز و پروژه خودش تنها رفت. ویکتوریا عبیدینا میگوید:
اونجا زود فهمیدند که من نظامی هستم. بعدن کودک را جواب دادند و مرا اسیر گرفتند. از تفتیش گذشته نتوانستم.
با همین ویکتوریا از دختر و خانواده‌اش 165 روز جدا بود. در این مدت تنها یک بار به او اجازه دادند که صدای فرزندش را شنود. ویکتوریا بیدینا افزود:
روزی 3 اکتبر زاد روز داشت، با من اجازه دادند به او زنگ زنم.
مثل ویکتوریا 108 زن دیگری اوکراینی از جمله حمایتگران از آزوفستال، خدمتچیان نیروهای مسلح، گارد ملی و پزشکان حربی و مرزبانها در اسارت نظامیان روس قرار داشتند. در میانی آنها زنانی غیر نظامی هم بودند.
آنها انسان نیستند؟ بله می زدند. ما را بیشتر زنانی آنها می زدند. هر صبح و شام ما را از کامرا یا حجره بیرون آورده حساب می کردند و می زدند. فقط در ولویسک ما را نمی زدند. اما آنجا روحن عذاب می دادند.
زنانی دیگری از اسارت آزاد شده اوکراینی می گویند:
ما این همه را تحمل کردیم. هر قدری که می توانستند ما را تحقیر کردند. من فقط همین را می گویم که آنها فاشیستند.
ویکتوریا و همراهان او خوشبختند که رنج و آزار را پشت سر کرده به نزد خانواده هایشان برگشتند. اما گروه از زنان دیگری اوکراینی همانا دور از فرزندان در دست نظامیان روس ماندند. زنانی آزاد شده که دهشت اسارت را با چشم خود دیدند، از مقامات خواستند اسیران دیگر را هم زودتر برگردانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اشتراک پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی ابوظبی گرند اسلم 2022 در امارات متحده عرب. سه بازی موقوف مانده مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودا ابوظبی گرند اسلم 2022 که از 21 تا 23 اکتبر در پایتخت امارات متحده عرب شهر ابوظبی برگزار میشود شرکت میورزند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا خبر داده است، در این مسابقات که باری هفتم با مقام گرند اسلم یا تاسکلوه بزرگ نیویورک برگزار می شود، بیش از 400 ورزشکار از 65 کشوری 5 قطعه عالم اشتراک خواهند کرد. رقابت ها در 7 وزن میانی مردان و در 7 وزن میانی زنان صورت می گیرد. باید دسته منتخبی جودوی تاجیکستان 11 ورزشکار داخل می باشد. در مسابقه مردان 9 نفر شرکت خواهند کرد. مسلم بیک کریموف، شهباز سید ابرارف، محمد شریف نجم دینف، شادمان ریزایف، جهانگیر مجیدف، کامرانشاه یوستاپیریان، ابو بکر اکابر، امام رضا انورزاده و تیمور رحیموف. تاجیکستان را در مسابقه زنان 2 نفر شاهیده قلندر و مولوده آدینایوا نمایندگی میکنند. بجز از مدال و جایزه های مالی، شرکت کنندگان این مسابقه پرنفوذ بین المللی صاحب امتیازهای المپی میگردند. خبری دیگر، بعد نتیجه گیری 3 بازی موقوف مانده قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی که در شهرهای دوشنبه، خوجند و باختر برگزار شد، موقع پیش صفان در جدول مسابقات تغییر نیافت. در بازی موقوف مانده دوری پنجم که 19 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد، دسته میزبان استقلال تیم فیزکند ناحیه واسه را با حساب 3-1 مغلوب کرد. در این بازی حملگر دوشنبگی ها منوچهر جلیلف که به دروازه مهمانان 2 توپ زد، در روی خط نشانزن های بهترین مسابقات با 11 گل به جای اول برآمد. وی به رادیوی آزادی گفت که در نیمه اول بازی حساب 1-0 به فایده مهمانان بود.
سببی که بچه ها کم تر از طبیت سکنند کم تر بوزی فیلتر شدند. در این تایم برام مدهیم خیلی خوب بوزی کردیم و در نیشی زده چندون شدند.
بازی موقوف مانده دوری دهمی مسابقات لیگ عالی میان دسته های ختلان باختر و کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با پیروزی نظامیان با حساب 2-0 به پایان رسید. در این بازی که در ورزشگاه پختکاری شهر باختر دایر گردید، تا دقیقه 89 حساب 0-0 بود. در دقیقه آخرین زمان اساسی دیدار و در دقیقه 3 ایلاوه کرده سرداور، مهمانان 2 گل زده بازی را به نفع خود انجام دادند. بازی دیگری موقف مانده دوری دهم که در شهر خوجند میان دسته های خوجند و ریگر تدزی ترسونزاده صورت گرفت، با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. در همین حال در جدول مسابقات لیگ عالی دسته استقلال دوشنبه با کسب 38 امتیاز در جای اول است. دسته های ختلان باختر و روشن کلاب که 27 امتیازی گرفتند متناسبا در جای های دوم و سوم قرار دارند. مبارزه برای مدال های قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی ادامه خواهد کرد.
اگر دیوانگی کردم دلم خواست، به خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، اگر تا اوج خود سوزی پریدم نظر کرده به بال پش بودم، اگر رفتش به از دریا گذشتم به دنبال زلال عشق بودم، اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، به غیر از من خود خوش باور من.
خبر صحبت احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی با حمدالله محب مشاور امنیت پرزیدنت پیشین افغانستان خشم طرفداران این جبهه را به بار آورد. تفصیلات را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. روز 14 اکتبر حمدالله محب در صفحه خود در توییتر نوشت که با احمد مسعود مسئله بازگشت به دموکراسی، ساخت جمهوری و حفظ نظام ملی را بحث کردند. او نوشته است که با احمد مسعود به این نتیجه رسیدند که برای حل مشکل کنونی افغانستان افغانستان توافق سیاسی ضرور است. حمدالله محب مشاور پرزیدنت سابق افغانستان روز 15 آوگوست سال 2021 با چرخبال همراه با اشرف غنی و دیگر رهبران از این کشور فرار کرده بود و او را بیشتر افغانستانی ها خائن نام میبرند. او را فعالان افغانستانی سببگار سر قدرت آمدن طالبان میدانند. در شبکه های اجتماعی چهره های شناخته او را نفر میدانند که با خیانت افغانستان را به دست طالبان سپرده است. حمدالله محب همچون مشاور امنیت ملی افغانستان نهادهای قدرتی این کشور را اداره میکرد. از این رو صحبت حمدالله محب با احمد مسعود نفری که جبهه مقاومت علیه طالبان را اداره میکند فعالان را خشمگین کرد. هارون معترف رئیس جنبش گذار در صفحه خود در فیسبوک نوشته است که حمدالله محب مشاور سابق شورای امنیت ملی حکومت تحت رهبری محمد اشرف غنی از عاملان سقوط نظام جمهوریوی بود و شخص نیست که با او درباره آینده افغانستان صحبت کرد. او جنایتکار است و به نظر مردم ما از حلقه روابط سیاسی رد شده است. گفته است او تمیم آسه معاون وزیر سیاست و استراتژی وزارت دفاع حکومت پیشین افغانستان نیز به این صحبت واکنش نشان داده محب را سببگار شکست افغانستان دانسته است. او گفته است وقتی احمد مسعود با چنین فرد صحبت میکند پس باید فاتحه جبهه مقاومت خوانده شود. کاربران دیگر نوشتند که احمد مسعود نباید با چهره های منفور صحبت کند و با آنها سازش کرده خود را بدنام سازد. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی روز 16 اکتبر در صحبت با صدای آمریکا گفت که ماها پیش با درخواست حمدالله محب این صحبت صورت گرفته بود. او گفت پیام محب همین بود که طالبان نماینده پشتون‌ها نیستند. هیچ تماس با درخواست ما صورت نگرفته است. همان طور من گفتم هر کس درخواست کند که صحبت کند ما حاضریم نظر همه را شنویم. این به معنای مذاکره، معامله و سازش نیست. ما با همه می‌خواهیم گفتگو داشته باشیم. ما نگرانی طرفدارانمان را درک میکنیم. در 20 سال گذشته معامله ها صورت گرفت که همین به اعتمادی ایجاد شده است. ما با هیچ کس در حال معامله نیستیم، گفت او. روز 15 آوگوست سال 2021 حمدالله محب که چهره کلیدی در حکومت اشرف غنی بود از افغانستان فرار کرد و این کشور به دست طالبان افتاد. احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان از کمترین فرد بود که جبهه مقاومت ملی را تأسیس داد و در مقابل طالبان در افغانستان مبارزه میکند.
باز در چهره خاموشی خیال خندت چشم گلم آموزد باز من ماندم و در غربتی دی حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتمون بر لبانت ها چی مستی دید در نگاهت آتشی توفان بود یادی آن بوستی هنگامی ویدا بر لبم شولای حسرت اخو یادی آن خنده‌ی برنگ ای سراپا وجودم را سو ای سراپا وجودم را سو یادی آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تش نبود دیوانه ایش نگه تش نبود دیوانه ایش رفتی و در دلی من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نگهی گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز بس
بگویم پایین دیگر از کف ندیدم آسان از زمین شورای سوزندگی آخیرات دیگر برگانم آخیراتش دیگه نبر جانم آخیراتش دیگه نبر جانم باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی دو نرازد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه ی غصدی سوزد باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی دو نرازد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه ی غصدی سوزد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ای ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. روز 19 اکتبر در پایتخت کره جنوبی سئول اسمبلی 26 کلی اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی آغاز یافت که تا روز 21 اکتبر ادامه خواهد کرد. در اسمبلی وکیلان از 204 کشور اعضای اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی از جمله از تاجیکستان اشتراک دارند، اما کره شمالی و گواتیمالا نمایندگان خود را به سئول نفرستادند. در این چهارابینی 17 کشور به مثل بریتانیای کبیر، اوکراین و لاتویا به طور آنلاین یا مجازی شرکت می‌ورزند. وکیلان مسئله های مهم ورزش و آمادگی را به بازی های در پیش ایستاده المپی محاکمه می‌کنند. اینچنین نقشه استراتژی اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی برای سالهای 2021-2024 تصدیق شده، پرزیدنت و نایب اولی پرزیدنت اسوسیاسیون مذکور برای دوره نو انتخاب می‌گردند. روز 19 اکتبر در اسمبلی 26 کلی اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی پرزیدنت جمهوری کره یون سوک یول سخنرانی کرد. وی با اشاره به تهدیدهایی که امروز به صلح جهان وجود دارد از جامعه جهانی دعوت نمود یک جای متحد شوند تا که تلاش های کمیته بین المللی المپی و اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی برای تامین آزادی و همبستگی توسط ورزش در آینده ادامه یابد. در جریان سفر خود به سئول، پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ و سرور اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی روبین میچل با پرزیدنت جمهوری کره یون سوک یول ملاقات کرده با رفت آمادگی به بازی های زمستانه المپی نورسان در سال 2024 در گنگواندو شناس شدند. جمهوری کره بار سوم است که هیئت های کمیته های ملی المپی را قبول میکند. سال 1986 در سئول اسمبلی پنجم و سال 2006 اسمبلی 15 اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی برگزار گردیده بود. در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC که 17 اکتبر در پایتخت مالایزیا شهر کوالالومپور برگزار شد، اسوسیاسیون فوتبال قطر به عنوان اتحادیه میزبان جام آسیا 2023 تصدیق شد. قطر قهرمان فعلی آسیا است و پس از میزبانی جام آسیا در سالهای 1988 و 2011 بار سوم این مسابقات را برگزار خواهد کرد. سنه دقیق مسابقات هنوز معین نشده است. باید گفت که در جام آسیا 2023 همگی 24 دسته منتخب اشتراک میکند. تیم ملی تاجیکستان باری اول در مرحله نهایی جام آسیا شرکت خواهد کرد. سرمربی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان پیتر سگرد متخصص خارواتی میگوید:
من فکر میکنم که دسته منتخب ملی تاجیکستان برای در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا بازی کردن ارزنده است. تیم ملی که از حساب جوانان ترکیب یافته است آینده خوب دارد و میکوشیم که در مرحله نهایی جام آسیا 2023 خوب هنرنمایی کرده مخلصان را خرسند نمائیم.
بغیر از تیم ملی تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا 2023 دسته های منتخب ژاپن، سوریه، قطر، کره جنوبی، استرالیا، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، چین، عراق، عمان، ویتنام، لبنان، اردن، فلسطین، ازبکستان، تایلند، هندوستان، هنگ کنگ، بحرین، مالزی، قرغیزستان و اندونزی شرکت می‌ورزند. از روی نتایج قرعه‌کشی 24 دسته به 6 گروه تقسیم می‌شود. بعد نتیجه گیری مرحله گروهی از هر یک گروه دو دسته بهترین، اینچنین 4 دسته نشاندادهایش بهتری جایهای سوم به دور هشتک نهایی راه پیدا می‌کنند. کریم بنزما حملگری 34 ساله باشگاه ریال مادرید اسپانیا و تیم ملی فوتبال فرانسه برنده جایزه توپ طلایی در سال 2022 گردید. این جایزه بار اول به او سپرده شد. مراسم جایزه سپاری 17 اکتبر در پاریس دایر گردید. در موسم گذشته این فوتبالباز فرانسوی در هیئت باشگاه ریال مادرید غالب لیگ قهرمانها و قهرمان اسپانیا گردید و اینچنین گلزن بهترین در هر دو مسابقات شد. بنزما در لیگ قهرمانها در 12 بازی 15 گل، در لا لیگا در 32 بازی 27 گل زده است. در مجموع او در موسم 2021-2022 در 46 بازی در هیئت ریال مادرید در همه مسابقه ها 44 گل به ثمر رسانده است. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون حملگر کریم بنزما را که با جایزه مجله فرانس فوتبال توپ طلایی سرفراز گشت تبریک کرد. ضمناً بنزما پنجمین نماینده فرانسه گردید که با جایزه توپ طلایی مکافاتانیده شد. قبلا این جایزه را رایمون کوپا، میشل پلاتینی، ژان پیر پاپن و زیندین زیدان به دست آورده بودند. جایزه توپ طلایی که آن را همه ساله مجله فرانسوی فرانس فوتبال می سپارد سال 1956 تأسیس یافته است. از همه بیشتر جایزه توپ طلایی را حملگری ارجنتینی لیانل مسی به دست آورده است. او 7 مرتبه از آن جمله سال گذشته برنده شده است. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان میان نورسان و نوجوانان که از 14 تا 16 اکتبر در پایتخت ارمنستان شهر یریوان برگزار شد 7 مدال، 1 نشانی طلا، 2 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. محمود عبداللویف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان روز 17 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت که به هیئت دسته منتخب کشور 17 ورزشگر داخل بود. آقای عبداللویف افزود
و آنها تنها در بین پسران شرکت ورزیدند، برآمدی آنها را من شایسته تحسین میگم، خوب ارزیابی میکنم.
مدال طلا را فرزین شاه حسینوف در روز آخرین مسابقات 16 اکتبر در رقابت ها میان نوجوانان 18-20 ساله آید به سمبوی ورزشی در وزن بیش از 98 کیلو به دست آورد. پهلوان تاجیک در فینال گشتگیری ازبک اسرار حمیدوف را مغلوب کرده به عنوان قهرمان جهان مشرف شد. روز یک شنبه با 3 ورزشگری تاجیک در رقابت ها میان نوجوانان به پایه فخری برآمدند. سپیدین خلیلزاده در وزن تا 71 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. مصنف میرابوف در وزن تا 58 کیلو و انیس سوبادورف در وزن تا 64 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. در روز اول مسابقات در نمود سمبوی ورزشی میان نورسان 14-16 ساله دو ورزشگری تاجیک محمد امین لایقف در وزن تا 64 کیلو و امین جان عبدالفیاض در وزن تا 71 کیلو برای جایهای سوم نشانهای برنجی گرفتند. در روز دوم قهرمانی جهان در مسابقه نورسان 16-18 ساله آید به سمبوی ورزشی عبدالله عارف در وزن تا 64 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در یریوان ورزشکاران نورس 23 کشور برای 55 مجموعه مدال ها از روی درجه های گوناگون وزنی رقابت کردند. در حساب دسته منتخب فدراسیون بین المللی سامبو با اشتراک ورزشکاران روسیه با کسب 51 مدال از آن جمله 39 نشان طلا جای اول را صاحب شد. منتخب قزاقستان با کسب 42 مدال که 5 تاش طلایی است جای دوم را از آن خود کرد. منتخب ازبکستان با کسب 17 مدال من جمله 3 نشان طلا جای سوم را گرفت. منتخب تاجیکستان با کسب 7 مدال که 1 تاش طلا است در بین 23 کشور در جای هفتم قرار گرفت.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
میرانساخ جلیلوف ورزشکاری جوانی تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی کمربندی میانی نورسان که در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد مدال نقره به دست آورد. او در رقابت ها آید به اسلوب آزاد در وزن 68 کیلو جای دوم را گرفت. در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی کمربندی در پایتخت قزاقستان 143 ورزشگر پسران و دختران سالهای تولدشان 2002-2004 از 16 کشور اشتراک کردند. در حساب عمومی دسته منتخب ازبکستان با کسب 5 مدال طلا، 1 نقره و 6 برنجی جای اول را صاحب شد. منتخب روسیه با کسب 4 مدال طلا جای دوم و منتخب قزاقستان با کسب 3 مدال طلا جای سوم را از آن خود کردند. سفر تاشمرادوف مربی معروف گوشتی کمربندی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
گوشتی کمربنده همین تاریخش برداره این گوشتی سوغدی ها وای همین حاضر همین هیکل که هیکل همین این 5000 سال پیش شده جو بوده است. همین ایران با موزه با ایران برفتگی ما با گفته بود گوشتی کمربنده حاضر من این ناحیه استرفشان اسفرام مشو جبر رسولوف زفرآباد شهرستان من این ناحیه ها با اساسا رواج یافتگی.
یادآور می‌شوم ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی کمربندی میانی مردان و زنان برای دریافت جایزه های پرزیدنت ازبکستان که ماه سپتامبر امسال در شهر نمنگان با شرکت بیش از 250 ورزشکار از 22 کشور برگزار شد 3 مدال، 1 نشان نقره و 2 برنجی به دست آوردند. تاجیدین تویچیف در وزن 90 کیلو با مدال نقره، اویبک حمیدوف در وزن 62 کیلو و ابو احسان اشورزاده در وزن 75 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. از روی نتایج بازی های جوابی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال که روز شنبه 15 اکتبر برگزار شدند، دسته های استقلال دوشنبه و کوکتاش رودکی به فینال مسابقات راه یافتند. استقلال در دور نیمه نهایی در ورزشگاه اسپارتاک شهر خوجند بازی را با تیم اسخاتا با حساب مساوی 1-1 انجام داد. در بازی اولی دور نیمه نهایی استقلال با حساب 1-0 غالب شده بود. در بازی دیگری جوابی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان دسته کوکتاش در میدان خود تیم خطلان باختر را با حساب 2-1 شکست داد. بازی اولی نیمه نهایی میان این دو دسته بدون گل به پایان رسیده بود. همین طریق پیش صفی دسته های لیگ عالی استقلال دوشنبه و پیش صفی دسته های لیگ اول کوکتاش رودکی در بازی نهایی جام تاجیکستان که روز شنبه 29 اکتبر در ورزشگاه پختکار شهری باختر دایر می‌گردد با هم رقابت می‌کنند. مسابقات برای جام تاجیکستان بر سویاکوم برگزار شده است. همگی 10 دسته برنده جام گردیده است. از همه بیشتر 8 بار استقلال دوشنبه جام تاجیکستان را به دست آورده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم.
شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان، نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان، شام فرق دونستان. توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر.
توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر، تو عروس دلها. تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمون نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته. دختری تاجیکی چه